نظامی بعضا سراسر کشور میبینیم که در اقصی نقاط کشورمون مانورها رو برگزار میکنن برای آمادگی، یعنی از اون امکاناتش استفاده میکنن که هم به روز باشه.
بله،
و همین که آموزش سربازاشون بلد باشن استفاده کنن، یعنی همه کار که نیستن خدمه اون امکانات تخصصی عدم و توپخانه جاهای مختلف.
درسته آقای اکبری. بله. بزرگوار آقای گنج کویری یه نکته دارن، چون من تو استودیو هم شما از طریق تلفن این وسط خلاصه یه وقتای مجبور میشم صدای شما رو قطع کنم، یه موقعی جسارت میشه، ببخشید دوستان دست بلند میکنم میخوان نکته مطرح کنم. آقای گنج کویری بفرمایید، کوتاه باشه.
خدمت جناب آقای سرهنگ اکبری عرض کنم که این دو ماه آموزشی که شما فرمودین که سربازا میان مثلا اون آموزش های تخصصی و کار با سلاح های تخصصی و مثلا اینها رو که شما عرض کردین میان میبینن تو این دو ماه، مثلا چی میشه که توی بسیج های و پایگاه های بسیجی که توی شهر و داخل شهر هستن ما بیایم مثلا این آموزش ها رو بذاریم که دیگه نیازی هم نباشه که ما اون دو ماه آموزشی رو بگذرونیم و بعد وارد مثلا اون حالا اون پادگان یا اون جایی که آره وارد خدمت.
سوالشون کامل روشن بود قربان؟
بله بله
در خدمت.
از شما اصلا که مدت زیادی از بسیج این کار رو انجام داده، تحت عنوان برگ سبز مشهور است پیش بسیجی ها و این آموزش ها رو انجام داده، ولی یک مطلبی که نیاز از من تجربی بدم خدمت شما، از اون آقای جمعهی دارم که نیروی بسیج یا غیره که میخواد آمادگی ببین آمادگی پیدا کنه باید ببریش بیرون و سردی و گرمی هوا به صورتش بخوره، از اینجا ببریش تعبیر بنده است که آستانه تحملش در زمان سختی بره بالا.
بله.
یعنی که اگر ما سختی و گرمی دیر سقف و یه جای مرتب کولردار در تابستان و ارزم حضورتون که گرمادار در جای سرد، یعنی همه چی مرتب باشه ما بخوایم آموزش ببینیم، دشمن ما روی زمین میاد، ما باید روی زمین آمادگی ایجاد کنیم، زمینی که کوهستان هست، دریا هست، سرمای صفر درجه زیر صفر درجه هست. الان همون اتفاقات کرمانشاه من اونجا بودم، توی کردستان اونجا بودم که سربازا سر انگشت پاشون یخ میزنن، همین الان هم میتونه. خب این اگر یه جای راحتی آموزش ببینه طبیعتا اونجا نمیتونه دوام بیاره. حالا یه تجربه هم دارم، خیلی صحنه‌های نبرد که بچه‌های ما بعضی از جا حتی 10 دقیقه نیم ساعت مقاومت بیشتری کردن به خاطر آموزش‌هایی که دیدن، دشمن رو با عقب روندن و سد شدن.
بله.
ما اون جاهایی که کمتر آموزش دیدیم این امکانش نبوده. خب این سختی طبیعت مثلا رزم هست که سربازی باید با خودش این آمادگی رو به وجود بیاره، اونم امکانش نیست میسر نیست مگر اینکه در یک فضاهای سختی که دشمن بعضی موقع برای ما تعریف میکنه، یعنی زمین نورد و ما که تعریف نمیکنیم بعضی موقع آقا بریم فرونجا بجنگیم، نه
درسته.
دشمن بعضی موقع میدان نورد تعریف میکنه و ما باید با آمادگی برای هر زمین و مکان و جغرافیایی رو داشته باشیم. این طبیعتا میطلبه که نیروهای نظامی در هر حوزه آمادگی داشته باشه.
بله.
با توجه به مأموریتی هم که تازه داریم، حالا
درسته شما. کاملا درسته. یه نکته رو من لازم میدونم عرض بکنم که شما شنوندگان عزیز کاملا اشراف دارید، میدونم توجه دارید بهش، اما بحث وظیفه عمومی یا خدمت مقدس سربازی جنبه های خاصی پیدا میکنه که ارتباط پیدا میکنن با موضوع امنیت و حالا ارائه آمار یا اطلاعات در خصوص اونها یا حتی طرح بعضی سوال ها و شنیدن بعضی پاسخ ها جاش در یه رسانه ای که همه جا شنیده میشه نیست. بنابراین بر ما خورده نگیرید، ما بحثایی رو فقط مطرح میکنیم که میتونیم و مجالش رو اینجا داریم و از زبان کارشناسان محترم هم پاسخش رو میشنویم. 4-5 دقیقه پایانی برنامه دانشجوی این هفته است. جناب سرهنگ اکبری، بازم دانشجویان عزیز مطلب دارن، اگه محبت کنید گوش کنید.
من اتلاف وقت و خدمت شما بگم.
خواهش میکنم.
اون مقدمه رو گفتم خدمت شما، ولی در ادامهش خیلی از یگانها هستن که آموزش های مهارتی استفاده از فنی و حرفه‌ای برای کار در آیندهشون، بعد در اوائل جنگ بعد از فراغت جنگ که سطح سواد پای بود بردن سواد بالای جوانان ما.
خب.
الان الحمدلله ما سواد پایی نداریم، خب ولی توی این زمین ها توی کارورزی یه حرفه‌ای رو یاد بگیرن در زمینه‌های مختلف، حتی چه شغلی چه غیر شغلی، در حیث های مختلف این کارا رو یگان‌ها انجام میدن. ما الان سراغ دارم که یگان‌های ارتش بعضی جا هستن که حتی تخصصایی که بعد سربازی به دردشون خورده انجام دادن. برای نمونه سراغ دارم جایی که حتی قالیبافی مثلا یاد سرباز میدن،
بله.
که تو جاهای مختلف کشور زمینش دارن سربازاشون، یا رسته های مختلفی فرض کنید که اینا مهارت پیدا میکنن و بعد افرادی رو سراغ دارن که بعد سربازی زمینه کارشون با کاری که در سربازی یاد گرفتن اتفاق افتاده. حالا مداریکی که ما داریم طبیعتا همه نیروهای نظامی سعیشون بر این است که از تخصص عزیزان دانشجو و خصوصا در متناسب با رشتهشون به کارگیریشون کنن، ولی بعضا پیش میاد که همونجوری که دانشگاه ها ما پذیرش به صاحب اندازه نیاز نیست، بعضی رشته ها بسیار زیاد فارغ التحصیل داره. ما الان توی شهری هستیم که من خودم 5 تا معدن بزرگ فعال داره، ولی فارغ التحصیل 16,000 فارغ التحصیل معدن داریم.
بله.
توی استان ما اینقدر نفر نیاز نداریم. طبیعتا وقتی رشته های دیگه هم که نگاه کنن دانشجو عزیز، بعضی هاشونو مجبور هستن در جای دیگه هم به کارگیری کنن که شاید به نوعی استفاده بشه که علافی هست و وقتشون تلف میشه. در حالی که ما اگر حتی بودن سربازان رو در پادگان آمادگیشون داشته باشه، چون محاسبات دشمن میاد، چون دشمن از اون طرف میدونه که ما اینقدر 1,000 نفر آماده داریم،
بله.
چه در جاهای مختلف ولی که خدمت کنند،
بله.
اینو به نگاه علافی نذارن از
درست
وقتی خدایی نکرده.
بسیار خوب، بله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ اکبری. از داخل استودیو و دانشجویان عزیز بفرمایید. آیه گنج کبیر شما شروع میکنید.
آیه سرهنگ اکبری، من بر طبق گفته های خودتون از سخنانتون یه وام میگیرم، گفتین که اون مبحث تحصیلی که صورت میگیره در بین سربازا، یکی از مسئولین وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی اومدن با یه آماری ارائه دادن که گفتن که دلیل ادامه تحصیل بین 50% از دانشجویان انگیزه عدم خدمت در دوره سربازی. حالا من این سوال رو از شما میپرسم که شما تجربه حضور میدانی و فعال داشتین در بین سربازا و آموزش اونها، میخواستم ببینم چقدر این قضیه مشهود و محسوس بود که آیا واقعا تحصیل کرده ها حضور دارن اون جو تحصیلی که هست، آیا افراد تحصیل کرده هم مثلا هستن، اون سطح تحصیلی چقدره؟
خیلی ممنون. آیا اینا رو هم نکته دارن اضافه کنم و بعد دیگه در خدمت جناب سرهنگ اکبری باشیم؟
بله، در مورد اتلاف وقت بود و آموزش های نظامی که به سربازان داده میشه، من میخواستم بگم که خب اگر انقدر آموزش های نظامی واجبه، ما چرا 3 ماه اول سربازی به سرباز آموزش نظامی میدیم؟ چرا بیشترش نمیکنیم؟ 2 سال سربازا دارن کار خدماتی انجام میدن، 3 ماه آموزش نظامی میبینن. اون 3 ماه آموزش نظامی اگر مثلا به عنوان استقامت بدنی و اینجور چیزا هم بخوان ورزیده بشن سربازا، تو اون 2 سال اینا از بین میره. خب ما تو این 2 سال واقعا هم یه جوری اتلاف وقته.
درست.
اگر ما بیایم آموزشی کم بیشتر کنیم، آموزش های نظامی رو 100% مثمر ثمرتر خواهد بود.
خیلی خوب جناب سرهنگ، 2 تا نکته مطرح کردن دوستانمون که دیگه حالا شما باید این 2 نکته رو توی 2 دقیقه 3 دقیقه هر دوشو جواب بدید.
من
تکرار میکنم مطلب آقای گنج کبیری رو، این که خیلی خودمونیش این میشه تحصیل کنم که خدمت نرم. خب خیلی نگاهشون اینه و بعد آقای گنج کبیری سوالشون اینه که شما حالا اونجایی که کار میکردی در بین سربازها و اینها، تجربه خودتون چی میگه؟ آیا این مطلب صحیحه، درسته یا خیر؟ و سطح تحصیلی عمومی سربازها، عمده سربازها، کلانشون سطح سواد و تحصیلشون چقدر بوده؟ این نکته آقای گنج کبیری، میخواد اینو اول بپردازیم بعد بریم سراغ نکته های اینان رو.
بذار شما عرض کنم که تحصیل میکنن که خدمت نرن. فکر کنم که این شان جوانان رو نباید بیارین پایین، چون بعضی واقعا با عشق و علاقه خدمت میکنن. یعنی چطور میشه در شرایط بسیار سخت در یک کمین ضد انقلاب حاضر از جونش رو بده و این نفر نیاد برای خدمت؟ فکر کنم که بالاخره بعد از تحصیلم این بگردنش هست خدمتون. این یه مطلب. مطلب این که ما نوع نگاه عزیزان جوان ما رو به بار ارزشی که بهش میدیم فکر کنم باید اضافه کنیم، یعنی خدمت مقدس سربازی میگیم.
بله،
خدمتی که ارزشمنده برای کشور ما. ما الان میبینیم که میگن آقا جوانان اقتصادی، سربازان اقتصادی وطن ما در کجای دنیا افتخار آفریدن یا از دست ما رفتن. خب اینو نگاه میکنیم همه به نگاه مقدس، یعنی کسی که لباس سربازی رو میپوشه در همه جای دنیا بسیار احترام میگذارن. حالا ما کشور ما بعضا چون یه مقدار فاصله میگیریم از شرایط سخت، بعد یادشون میره که احترام بذارن. وگرنه توی دنیا خیلی جا روز سرباز دارن، روز ارزم حضورتون که تقدیر و اینها دارن. و ما اگر نوع نگاه و ارزش گذاری رو عوض کنیم، فکر نکنم که همه جوانامو این نگاه رو داشته باشن. این یک مطلبی است که قابل تأمل و دقت هست.
بله،
و باید در سطح جامعه فرهنگسازی باشه که به نوعی کسی فرار از خدمت نداشته باشه، اینو عشق به میهنش بده. وقتی که صبح زود سرباز ما بوسه میزنه به پرچم جمهوری اسلامی، در غروب بوسه میزنه به پرچم جمهوری اسلامی و زانو میزنه به پرچم میزنه، این جزء افتخارات کشور ما هست که حالا خیلی دیده میشه که جانفشانی میکنن.
درسته.
من باید میدونم که همه این نگاه رو داشته باشن و طبیعتا اگر این برنامه فرهنگسازی داشته باشه که خدمت یک سال یک ساعت نگهبانی طبق فرمایش شاهین بزرگوار چقدر ارزش داره برای کشور ما، این نگاه جا میفته، بار ارزشی به کار اضافه میشه. ما به نوع نگاه مادی، یعنی صرف مادی نگاه نکنیم، فکر کنم که یه خورده
بله
تغییر بکنه نگاه ما و راحت تر بشه پذیرش سربازی.
خیلی خوب، متشکرم جناب سرهنگ پاسدار اکبر اکبری به خاطر اینکه تجربه هاتون رو و برداشت هاتون رو از سالها خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آموزش دادن و همراهی و زندگی کردن با سربازهای جان بر کف ایران اسلامی در اختیار برنامه دانشجو قرار دادید. سوالی رو آقای اینانلو هم پرسیدن که دیگه زمان نداریم به پاسخش بپردازیم، انشالله باشه طلب آقا مهدی توی برنامه دیگه و با حضور دوستان دیگر مطرح بکنن. جناب سرهنگ خیلی ممنون و متشکرم و باهاتون می‌خوایم خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، لطف کردین. من دست تک تک سربازان کشورمون رو از همینجا میبوسم به عنوان کسی که سالهای زیادی در کنارشون بودم. امید این دارم که بتونن خوب از مرزهای دین و شرف ما نگهبانی کنن
انشاءالله،
و این افتخار رو داشته باشن که برای همیشه جمهوری اسلامی سربلند و سرافراز باشن
انشاءالله. خدا نگهدار جناب سرهنگ.
خواهش می‌کنم، خدا
نگهدارشون. و شما دوستان عزیز، دانشجویان ارجمند، آقای گنج کویری، آقای اینانلو و آقای جمشیدی، دست شما درد نکنه. رفقای وفادار برنامه دانشجو تو هفته‌هایی که در مورد موضوع خدمت مقدس سربازی داریم صحبت می‌کنیم، با شما هم خداحافظی می‌کنم.
بندم خداحافظی می‌کنم از تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین تشکر می‌کنم از آقای مولایی و سرهنگ اکبری عزیز.
متشکرم آقای گنج کویری.
بله، تشکر می‌کنم از شما مجری توانمند آقای رضا ملایی عزیز و همچنین سرهنگ اکبری و سردبیر برنامه جناب آقای مرتضی نمازی و صدابردار محترم برنامه.
خیلی ممنون آقای اینالو، دست شما درد نکنه. و آقای جمشیدی.
منم به نوع خودم تشکر میکنم از همه شنونده های عزیز و آقای ملایی عزیز و جناب سرهنگ اکبری که به سوالات ما پاسخ دادن.
زنده باشید. خیلی ممنونم. شنونده های ارجمند خیلی متشکرم از اینکه فعال برنامه دانشجو رو این بار هم همراهی کردید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. دوستان، با ادامه برنامه‌های بخش چهارم همچنان در پنجشنبه شب 12 بهمن ما در خدمت شما عزیزان هستیم، در یکی از شب‌های جمعه فصل زمستان سال 1396 هجری شمسی. اشاره کردم به شب‌های جمعه، ما این توفیق رو داریم که هر شب جمعه هر هفته بعد از گفتگوی 21 برنامه رو با عنوان محراب دل تقدیم حضورتون میکنیم که توفیق داریم همراه با شما عزیزان با کلمات دعا و زمزمه هایی که از امام علی علیه السلام آموخته ایم به پیشگاه خداوند مهربان بریم و دعای کمیل رو با شما زمزمه بکنیم هر هفته در شبهای جمعه. امشب هم انشاءالله توفیق خواهیم داشت از ساعت 21:25 دقیقه به بعد دعای کمیل رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم. به همین بهانه تهیه کننده خویزوغمون برای شما عزیزان در خصوص این دعای پر خیر و برکت یک بخشی رو آماده کردن که در کنار شما میشنویم.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یکی از دعاهای مهم که مضامین عالی و بلندی داره دعای کمیل. کمیل ابن زیاد نخعی یکی از یاران نزدیک و اصحاب سر امیرالمومنین علی علیه السلام به شمار می رفته. یه وقت از حضرت تقاضایی می کنه که دعای خضر رو به ایشون یاد بده. حضرت علی علیه السلام هم اون رو به کمیل تعلیم می ده و سفارش می کنه که حتما اون رو حفظ کنه و بخوانه. و این دعایی که امیرالمؤمنین به شاگردش کمیل ابن زیاد نخعی یاد داد و ایشون مقید به انجام خوندنش بود، دعای کمیل معروف شد. بزرگانی مثل شیخ طوسی در مصباح المتجد، سید ابن طاووس در اقبال، علامه مجلسی در زاد المعاد و مرحوم هاشم عباس قمی در مفاتیح الجنان این دعا رو ذکر کردند. بهترین وقت خواندن این دعا هر شب جمعه و شب نیمه شعبان هست. عالمان و عارفان همیشه به خواندن این دعا مداومت داشتن و به خواندنش سفارش میکردن. نقل شده که بعضی از دوستان امام خمینی از ایشون پرسیدن شما با کدام دعا بیشتر مانوسید و اینا رو بیشتر دوست دارید؟ ایشون فرموده بودن دعای کمیل. یه جمله از امام راحل در صحیفه امام نقل شده که قابل توجهه. فرمود دعای کمیل یک دعای عجیبی است، بسیار عجیب. بعضی فقرات دعای کمیل از بشر عادی نمیتونه صادر بشه. از آیت الله مصلحی رحمت الله علیه فرزند آیت الله عراقی نقل شده که ایشون گفتن من ندیدم که بابام دعای کمیل رو بخونه شبای جمعه. برام ایجاد سوال شده بود، یعنی از نظر سند اشکال داره، مشکلی داره، برای چی دعای با این اهمیت رو پدرم نمیخونه؟ تا اینکه دیدم یک شب جمعه در قنوت نماز شبشون دعای کمیل رو میخونن، فهمیدم که این دعا خیلی اهمیت داره.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقم.
این دعا با نام خداوند آغاز میشه و خدا رو به رحمت و قوت و جبروت یاد میکنه و به عنوان یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین ستایش میکنه و از خدای متعال آمرزش خواهی داره و با تمام خضوع و خشوع اشتیاق بنده رو به خداوند متعال نشون میده و به بنده یاد میده که از خدای خودش طلب کنه و درخواست بکنه که به ضعف و ناتوانی بندهش رحم کنه. یا رب رحم ضعف بدنی برقت جلدی و دقت عظمی،
یا رب رحم ضعف بدنی برقت جلدی و دقت عظمی، یا من بدأ خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی، هبنی لابتداء کرمک و سالف برکبی.
و بالاخره این دعا با توسل به عزت خداوند از او میخواد که خواستهاش رو اجابت کنه و او را مورد لطف خودش قرار بده. در فرازی از این دعای زیبا آمده: فهبنی یا الهی و سیدی و مولای، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدای من، مولای من، گیرم که من بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق تو صابر باشم.
یا مولای فکیف یبقا فی العذاب فهو یرجو ما سلف من حلمک، ام کیف تعلمه النار فهو یأمل فضلک و رحمتک.
گفتنیست کمیل ابن زیاد نخعی که این دعا منسوب به اوست و ایشان از امام امیرالمومنین علی علیه السلام تعلیم گرفته و برای ما به یادگار مانده، به جرم دوستی با امام امیرالمومنین علی علیه السلام توسط حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت رسید. انشاءالله خواندن این دعا را در همیشه شبهای جمعه از یاد نبریم.
شب زمستونی خوبی داشته باشید. بله، همونطوری که لحظاتی قبل هم شنیدید، توضیحات خوبی رو در خصوص دعای پرخیر و برکت کمیل با شما از رادیو معارف شنیدیم. امشب عزیزانی که دوست دارن پخش دعای کمیل رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از رادیو معارف بشنوند، از ساعت 21 و 25 دقیقه به بعد با برنامه مهراب دل میتونن شنونده این دعای ارزشمند باشن و امیدواریم که بتونیم با ذکر این دعا خودمون رو در دریای کرم خداوند غرق بکنیم و همواره از خداوند میخواییم که زبانی ستایشگر به ما ببخشه تا بتونیم حالت خضوع و خشوع رو در خودمون انشاءالله تقویت بکنیم و یاد و نام پروردگار مهربان همواره انیس و همراهمون باشه انشاءالله. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز رادیو معارف. لحظاتی بعد از صحبت‌های بنده، شما گرامیان میتونید شنونده برنامه اندیشه‌های ماندگار باشید. در این برنامه همراه با شما عزیزان میشنویم فرازی از سخنان ارزشمند شهید والا مقام مرحوم دکتر باهنر رو رأس ساعت 21. دوستان خوب من در گروه خبر از رادیو معارف خواهند اومد و اخبار معارفی 21 رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند. بعد از خبرهای معارفی 21 ساعت 21:15 دقیقه به بعد گفتگوی 21 رو که معمولاً پیرامون موضوعات روز این گفتگو انجام میشه با شما خواهیم شنید. عرض کردم که بعد از گفتگوی 21 هم انشاءالله از ساعت 21:25 دقیقه به بعد با برنامه مهراب دل و پخش دعای کمیل از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنار شما عزیزان خواهیم بود. انشاءالله من مجدداً از ساعت 21:25 دقیقه در کنار شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم خواهم بود. دعوت میکنم شنونده صحبت‌های مرحوم دکتر باهنر باشید در برنامه اندیشه‌های ماندگار از رادیو معارف.
روح خدا هم سفر دل‌ها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه‌های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فرهنگ انقلاب بار تازه ای را به نسل ما عرضه می کند. این بار عمدتاً در محتوای تربیت نهفته است. اولاً وارد کردن تربیت در عنصر تعلیم، نه بدون گونه تعلیم را جدا و تربیت را در کناری بدانیم، بلکه بدون گونه که تعلیم را از محتوای تزکیه پر کنیم، آموزش را با روح پرورش پر محتوا سازیم. با عبارتی روشن‌تر، در گذشته اگر هم واقعا هدفی بود، هدف آموزش بود. می گفتن ما جمعی کودکان رو جمع می کنیم، به اونها خوندن و نوشتن و حساب کردن می آموزیم، و در سطوح بالاتر مقداری علوم مختلف رو به اونها می آموزیم، و یا فن و مهارتی به اونها یاد می دهیم. مسئله فقط یاد دادن بود، آموزش دادن بود، بار علمی بر ذهن و روح بچه وارد کردن. بتواند مقداری اشعار رو به عنوان ادبیات بفهمه و بخونه و حسابی رو درست انجام بده و فرمول‌های فیزیک و شیمی رو حفظ کنه. این مجموعه آموزشی بود که بر ذهن یک کودک سوار می کردیم، بدون اون که در کیان این شخص، در هویتش، در شخصیت وجودیش دگرگونی به وجود آوریم. آموخته بودیم اما نساخته بودیم، یاد داده بودیم اما بار نیاورده بودیم، تعلیم کرده بودیم اما رشد نداده بودیم. من در یک جا این آیه شریفه قرآن رو خوندم و چه مناسب یافتم این آیه را در این زمینه، که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال آنون که به آنها تورات رو یاد دادند اما آنها تورات را نگرفتند، یعنی خودشون رو با تعالیم آسمانی پرورش ندادند، با جانشون، با تمام شخصیتشون این پیام الهی رو جذب نکردند، فقط آموختند اما نشدند. مثل آنان مثل حمار، مثل یک چهار پاس که مقدار کتاب بر گرده او حمل کردند. شخصیت اون حمار از مجموعه اون کتاب‌های علمی که بر پشتش گذارده اند جداست، باز هم شخصیتش همان است که بوده، اما چهارپایی بر او کتابی چند. داستان آموزش بدون پرورش دقیقا همین است، یعنی اگر آموزش در ژرفای روح ما و اعماق شخصیت ما پنجه نیفکند و ما را نسازد، چهارپایی بر او کتابی چند.
همیشه